بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره نکات تکمیلی نسبت به صلاة اللیل. نکته اول، وقت نماز شب و صلاة اللیل بین الغروب و الفجر. نصف منظور از نصف شب و انتصاف اللیل اون حد وسط بین غروب شمس و طلوع فجر هست که برای تکمیل یادآور می شوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر جلد 7 از صفحه 220 تا صفحه 230 32 آیه دال بر مطلوب ذکر میکند که صبح یعنی بعد از طلوع فجر شب نیست، روز هست. به یکی دوتا از اون آیه اشاره شد که گفتم آیه شماره 16 سوره هوم فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون که صراحت دارد مساء و صباحی است، شب و پایان شب است. و آیه شماره 5 سوره فجر، سوره قدرم که معلوم، و سوره مدثر آیه شماره 37 و 38 و اللیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر. پس از شب صبح به وجود میاد، ادبر و اسفر مقابله هست و ترتیب در این آیه. و پس از آن که تکمیل کنیم، گفتیم شرعاً در ما مسائل شرعی که مراجعه شود، نماز صبح که اول فجر هست من الصلوات الیومیه، و صوم که روزه روز رمضان هست از اول طلوع فجر است، و همینطور تقسیمی که برای افراد که تعدد زوجات داشته باشد فقهاً شب و روز به همین صورت تا صبح تا طلوع فجر، و مسائل مربوط به حج، بیتوته، منا و غیره همین. و در لغت که گفتیم العین لغت اصلی است، اضافه کنید مجمع البحرین علامه طریحی نهار را میگوید از طلوع فجر است و در لغت و ادب فارسی علامه ده خدا در کتاب لغتنامه ده خدا میفرماید صبحدم یعنی اول روز سپیده، صبح یعنی سپیده دم اول روز. و همینطور شیخ سعدی که استاد ادب و بیان فارسی هست در یک مصرعی میگد صبح دمید و روز شد، خیز و چراغ را بانشان. و از اینها هم که بگذریم، آنچه که مهم هست که این مطلب را در نهایت استحکام به بار بنشاند، شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 166 می فرماید الفجر الثانی اول النهار و آخر اللیل، تا این که می فرماید و اجمع علیه المسلمون. می فرماید اعمش بود، مخالف که می گفت بین شب و روز فاصله است، اعمش منقضی شد، منقرض شد شب است و روز، وقت سوم فاصل بین شب و روز نداریم. در عرفم که مراجعه کنیم، مردم اهل عرف بعد از فجر سبحکم الله میگن ولی مساکم الله نمیگن. و اما در اصطلاحات، گاهی در اصطلاح عوام عرب آمده است که اول روز طلوع شمس است. این توسعه در اصطلاح عوام عرب ریشه لغوی و شرعی ندارد. بنابراین علی تحقیق نیمه شب همان است که با این توضیحات کامل کردیم. و اما پس از آن که وقت نماز شب رو فهمیدیم، تعیین نیمه شب هم نکته تکمیلی دوم ماست. نکته تکمیلی دوم تعیین نیمه شب. گفته شد که در نص معتبری باب شماره 55 آمده است که ستاره هایی هست از قمت و رأس که عبور کند نصف شب می شود. این نص بیان می کند علامت را. اما در فقه آنچه که آمده است فقط شهید در ذکرا، که گفتم کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 368 این معرفت نیمه شب را اجمالا اعلام می فرماید، که یک معرفت اجمالی است. می فرماید این ستاره ها که از قمت و رأس عبور می کنن نجوم طوال آن عند غروب شمس. و اما معرفت تفصیلی این اما این و ها این وضعیت، یعنی این عبور ستارگان وظیفه علم نجوم و رصد نجومی است که اعتبارش بر اساس اعتبار قول خبره است. اما اینها را تا اینجا گفتیم برای اتباع از سلف صالح من. اما در عصر که ما زندگی میکنیم، رصدخانه های پیشرفته علمی دقیق وجود دارد، ساعات شرعی که اعلام میشود اعتبار دارد، اعتبارش برگرفته از اعتبار قول خبره هست. نکته سوم فضیلت صلات لیل. درباره فضیلت صلات لیل گفته می شود ثلث آخر و هرچی که نزدیکتر به سحر بشود فضیلت بیشتر. محقق حلی در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 54 می فرماید که وقت فضیلت نماز شب نزدیک سحر و ثلث آخر شب است. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 318 همین مطلب محقق حلی را اعلام می کند و بعدم می فرماید که محقق حلی و علامه که کل ما قرب من الفجر کان افضل. بعدم می فرماید و علیه علماء اونا. بر این مطلبی که ما میگیم مورد اجماع است، علمای ما بر اینند. و بعد استناد میفرماید محقق حلی به آیه قرآن که خدای متعال در سوره آل عمران آیه شماره 17 میفرماید و بالاسحار هم یستغفرون، که سحر همون زمانی است که نزدیک به فجر می شود. و در این رابطه نصی هم داریم که فضیلت نماز شب را برای ما اعلام میکند کتاب وسائل جلد 3 باب 54 از ابواب مواقیت حدیث شماره 3 و شماره 4. در حدیث شماره 3 از امام صادق نقل شده است قلت له متى اصلي صلاه الليل قال صلها في اخر الليل. و در روایت شماره 4 آمده است اسماعیل ابن سعد الاشعری از اصحاب امام رضا علیه السلام سألت ابا الحسن الرضا تا اونجا که می فرماید و سألته عن افضل ساعات اللیل قال الثلث الباقی. سرعت گرفتم؟ سرعت گرفتم؟ خوبه؟ می رسید؟ یه زن مسته. خب بسیار خوب. بنابراین ما وقت فضیلت صلات لیل را هم به دست آوردیم. نکته بعدی اهمیت و آثار. درباره اهمیت و آثار نماز شب که برای ما بسیار مهم هست، کتابن و سنتن و سیرتن، اما کتاب آیه های از قرآن کریم از جمله همین آیه ای که محقق حلی مورد استناد قرار داده بود، و بالاسحار هم یستغفرون، تمجید و تحسین بندگان زاهد را می فرماید و بالاسحار هم یستغفرون. آیه دیگر سوره زمر آیه شماره 9، خدای متعال می فرماید امن هو قانتون آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. تا چه حد؟ تا به کجا؟ ساجد و قائم نیمه شب در جهت امید به رحمت پروردگار، هنی الله. آیه دیگر در سوره اسراء آیه شماره 79، خدای متعال می فرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. الله اکبر. یبعثک ربک مقاما محمودا، اون مقام شایسته و پسندیده‌ای که انسان به دست بیاورد در اثر تهجد اوست. و در این آیه هم امر شده است و من اللیل فتهجد، امر به تهجد است. از آنجا که سر وجوب صلات اللیل بالاتفاق و بالتسالم مورد بحث نیست و وجوب صلوات اختصاص به صلوات یومیه دارد، این امر دلالت بر تأکد بر انجام نماز شب دارد. جای دیگر هم خدای متعال در سوره شعرا آیه 219 می فرماید الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. عجب لذتی است که خدا می بیندت که از خواب بلند میشی، و تقلبک فی الساجدین، چگونه میری به سجده در نیمه شب. عجب لذتی است که برای یک عابد مخلص وجود دارد. و اما در از جهت نصوص روایاتی را برای شما نقل کنم که بسیار مضمون عالی دارد. شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مقنعه صفحه 119 می فرماید من وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لامیر المؤمنین علیک یا علی بصلات اللیل، علیک یا علی بصلات اللیل، علیک یا علی بصلات اللیل. سه بار تکرار میکند. و قال الامام الصادق علیه السلام، همون منبع، لیس من شیعتنا، ليس من شيعتنا من لم يصل صلاة الليل. مقنعه 190. شیخ مفید می فرماید یورید و من شیعتهم المخلصین که لیس من شیعتنا. و بعدم خود شیخ مفید می فرماید فاذا مضى نصف الاول من الليل فليقم الى صلاته ولا يفرطن فيها. باید به نماز شب قیام کند و در این رابطه سهلنگاری و تفریط نکند. شیخ مفید سنت که گفتم سنتن و سیرتن، اما آثاری که دارد دو تا حدیثی در این رابطه برای شما بگم. همان مقنعه 120 صفحه 120. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام العبد من لذيذ مضجعه من لذيذ مضجعه والنعاس في عينه ليرضى ربه تعالى بصلاة ليله ضاه الله تعالى به الملائكه. کسی که در نیمه شب با آن خوابالودگی از بستر خواب لذت بخش خودش بلند شود تا رضایت پروردگار را به وسیله نماز شب به دست بیاورد، خداوند مباهات می کند به ملائکه خودش که چنین عبدی دارم. و بعدم می فرماید اشهدو انی قد غفرت له. ملائکت الله، ملائکه شهادت بدید که من این بنده خود را مورد مغفرت قرار دادم. روایت دیگر که مضمونش را بخوانم برای شما، در همین منبع معتبر نماز شب موجب رزق، موجب نورانیت و موجب رضایت حق می شود. سه تا اثر عجیب کجا؟ شیخ مفید این روایات را مصدرش کجا بود؟ مقنعه مصدر اصلی است. مقنعه ای که من دارم تخریج کرده اند، مقنعه روایت پاورقی البحار با 1000 سال فاصله بیشتر. شیخ مفید کجا؟ علامه حلی تقریبا معاصر کجا؟ عیبی ندارد. اینایی که کار میکنن خب بعضی هاشون اهل علم نیستند و یا بعضی هاشون هم اطلاع ندارن. مصدر الان مقنعه که اعلام بشود از وسائل اعتبارش بالاتر هست. شیخ مفید فرمونده این روایات رو که گفتیم، این نکته سوم بود. نکته بعدی هم برای شما بگم که عبارت است از تقدیم و تأخیر نماز شب. درباره تقدیم نماز شب عنایت کنید، کتاب وسائل جلد 3 باب 45 روایت سوم، بله روایت 4 و روایت شماره 4 و روایت شماره 1. اولا روایت شماره 1 رو بخونم. اونجا آمده است که نعم انا رجل قلت له. از روایت هم محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان معاویت ابن وهب. شیخ صدوق از معاویه ابن وهب سندش هم صحیحه، روایت هم صحیح هست، ولی خب ما اسناد رو توجه نکردیم برای اینکه روایات مربوط به احکام مستحبی هست، رجالش لزومی نداشته باشد، ولی از باب اتفاق این سند صحیح هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا الي ما يلقى من النوم وقال اني اريد القيام بالليل للصلاه فيغلبني النوم حتى اصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين. تا اونجا که میرسد که میفرماید که نعم، در ادامه فرخص لهن في الصلاة اول الليل، اگر کسی مورد که مخصص نمی شود، اگر کسی در اول شب خوف اینو داشته باشد که سحر بیدار نشود، همون اول شب فرخص لهن فی الصلاة اول اللیل اذا ضعفنا و ضیعنا القضاء. و روایت شماره چهار نسبت به قضاء نماز شب هست که شیخ صدوق نقل میکند قال و قال الصادق علیه السلام قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزوم. هیچ عذری ندارم، شب بیدار نمیشه، قضاش بعد از نماز صبح، بعد از نماز عصر، این هم از سر آل رسول هست، سر مخزون که یک خصوصیت عجیبی دارد. در نتیجه خصوصیاتی که در باره نماز شب آمده بود و برای شما شرح کامل دادم و مطلب در این قسمت از بحث کامل شد. رسیدیم به بحث دوم، وقت نماز صبح و بحث از فضیلت و اجزا و یا بحث از حال صورت اختیاری و اضطراری که عنوان کرده بودیم و نرسیدیم. متن رو بخوانم برای شما. متن رو تا کجا رسیدیم؟ بله، میفرماید او اذا مالت الشمس عن دائره نصف النهار الى طرف المغرب و على هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكنه لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الشمس، که بس و تحقیق انجام شد، كما عليه جماعت والاحوات مراعات الاحتياط هنا وفي الصلاة الليل التي اولها واول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع. نعم، این تمام. مسئله بعدی که سید می فرماید و یعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الافق المتصاعد في السماء الذي تشابه ذنب السرحان و یسمى بالفجر الكاذب. اول طلوع صبح به اعتراض بیاض هست، یک سفیدیه که پهن بشود در افق که متصاعد در آسمان هست. الذی تشابه ذنب السرحان، که شباهت دارد به ذنب ذئب. سرحان یعنی همون ذئب. و یسمى بالفجر الكاذب، اینو فجر کاذب میگن. و انتشاره علی الافق، و بعد از آن پهن شود در افق. و سیرورته کالقبطیه البيضاء، و آنگاه اون سفیدی مثل قبطیه بیضا بشود. قبطیه بیضا یه پارچه سفید براقی است که هرچه نگاه بکارد می درخشد و روشنی می دهد. و کنهر سوری، اینجا سوری نوشته است، در متون سورا هست. و نهر سوری ترجمه شده است به یک نهری که در بابل عراق هست و ترجمه شده است به آب فرات. آب فراتی که شما الان میبینید، یعنی الان که در عصر ما که میدیدیم، آب فرات که تقریبا در اغلب اوقات گلالود بود، چون از ترکیه میاد، اونجا مورد استفاده زیاد قرار میگیرد، تا میرسد سوریه و عراق گلالود میشود. عمدتا گلالود بود. حالا در گاهی به ندرت که آب خیلی فروکش میکرد، کم میشد، آب یه مقدار روشن میشد. آب براق و روشنی نبود، منتها شاید در اون زمان آب فرات آب بسیار پردرخشش و روشنی بود است که مثال میزند به آب فرات. برای شما بگم به حیث و کل ما زادت و ندارن اصدقک به زیادت حسنهی، هر اون سفیدیه که منتشر در افق هست، هر مقداری که براش بیشتر نگاه کنید به حسنش افزوده می شود و درخششش بیشتر از مرتبه قبل می شود. و به عبارت اخرى، انتشار البياض علی الافق بعد کونه متصاعدا فی السماء، صبح و فجر انتشار اون بیاض هست بعد از که در افق دیده شده است، یه مقدار وسعت بگیرد و نشر بشود. صبح هست، ما طلوع فجر را الحمدلله مشکل خاصی نداریم، هرچند در این رابطه که علامت ذکر شده از فقها نصوص طلوع فجر را ذکر میکنن، اصل تحقق طلوع فجر از لحاظ رؤیت یکی از مواردی است که مشکلی ندارد. اضف الی ذلک که اگر کسی در اتاق باشد و بیرون هم نرود، به خبر و اطلاعی که از سوی رسانه ها اعلام می شود به عنوان اخبار و اطلاع از سوی اهل خبره مورد اعتماد هست و نیاز به این چیزا وجود ندارد. بحثی که در بحث فقهی که در این رابطه وجود دارد این است که وقت ادا و قضای نماز صبح تا کجا تا چه اندازه است که اسفرار و طلوع شمس دو تا غایت برای نماز صبح گفته شده است که دو قول وجود دارد. قول شیخان بر این قول هستند که وقت اول یعنی تا اسفرار قول وظیفه مختار است و بعد از اسفرار تا طلوع شمس وقت برای مضطر. اما فاضلان فرموده اند که وقت اول وقت فضیلت است تا اسفرار و بعد از اسفرار تا طلوع شمس وقت اجزا است. این مسئله فقهی هست و بحثی است درباره وقت نماز صبح، اما اصل وقت که طلوع فجر باشد جایی برای بحث ندارد. از یک سو خود عمل واضح است، از سوی دیگر آیات و روایات و اقوال در این رابطه هیچ ابهام و اشکالی ندارد که میگن وقت تمام شد و شرح مسئله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم.